الاشتراك في جذبيات الفكر الإيراني المعاصر ولأسباب خاصة عقد مجيء سماحة الشيخ الدكتور. وهذا من الألطاف العناية الذي أتاحت لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تشکر میکنم از دعوت در این جلسه. قرار بود که در جلسه بحث ملا صدرا بشود، بنده حالا بحث عامتری رو در باب عقلگرایی اسلامی و ظرفیت‌های معرفتی که فلسفه اسلامی و فیلسوفان مسلمان ایجاد کردند یا فعال کردند و به مشکلات امروز ما در عرصه معرفتی هم کاملا مربوطه، این بحث رو گسترش بدم. اهمیت نقش فیلسوفان و متفکران مسلمان به خصوص بیشتر وقتی روشن میشه که بدانیم عقل در شرق و غرب چقدر در مضیقه بوده و هست. در جهان اسلام تفکر اشعری مدت بسیار طولانی غلبه داشته و هنوز هم یک پارادایم حاکم و مسلط هست در بخش معظمی از جهان اسلام و بهترین بستر برای رشد پوزیتیویسم و تجربه گرایی و همینطور بهترین بستر برای رشد شکاکیت و نسبی گرایی، شکاکیت معرفتی، اتفاقا بستری است که در اون عقلانیت یا نیست و یا ضعیف است. یعنی تفکر اشعری زمینه بسیار مناسبی بوده در جهان اسلام برای گسترش مفاهیم سکولار در عرصه معرفت و مفاهیم غربی، و اتفاقا معرفت شناسی سکولار و مفاهیم غرب در بخش‌های از جهان اسلام که تفکر اشعری حضور فعالی داشته، اون دیدگاه‌ها در چنین مناطقی بسیار سریع و راحت پیشرفت کردند، پیشرفت معرفتی رو عرض می‌کنم. و عملا اونجا نزاع بین اشعریگری از یک طرف و علمانیت و سکولاریزم معرفتی از طرف دیگه در گرفته و این نزاع پارادایم غالب بوده. منتها اونجاهایی که عقلانیت اسلامی حضور قوی داشته یا داره، که به عنوان نمونه در جهان شیعه و در ایران میشه نام برد، جریان فکری سکولار با مقاومت عقلی روبرو بوده و بنابراین در عرصه معرفتی پیشرفت زیادی نکرده. و عرصه سیاسی کاری ندارم، راجع به عرصه معرفتی دارم صحبت میکنم. همینجا من میخوام اشاره بکنم به این مناسبت به نقش مهم علماء لبنان، علماء جبل عامل به خصوص، مثل شیخ حر عاملی و مثل مرحوم شیخ بهایی و دیگران در گسترش تشیع در ایران. و شاید تشیع صوفیانه غیر علمی و سطحی دوران صفوی در ایران با کمک متفکران جبل عامل در هم جنبه متشرعانه و فقهی قوی پیدا کرد، هم جنبه عقلی قوی پیدا کرد. بنابراین تشیع عقلی متشرعانه مقدار زیادی در ایران و اون مناطق مدیون بخشی از علمای جبل عامل و لبنان هست. در نهادینه کردن تشیع در ایران و چنین تشیعی، ملا صدرا دست کم به دو دلیل نقش مؤثری عرض کردم در این منازعه داشته. یکیش این که در عصری که در غرب جریانهای امپریستی و پوزیتیویستی، یعنی اصالت تجربه و فلسفه های راسیونالیستی، فلسفه های عقلگرای غیر دینی، غیر مسیحی در غرب رواج پیدا می کردند و در عصری که دین در اروپا یعنی مسیحیت کم کم مجبور شد حساب خودش رو از عقل به طور کامل جدا بکنه و تضاد عقل و دین و تضاد علم و دین در غرب و در دنیا تثبیت شده بود و معمولا چهار راه حل در غرب مطرح شد برای حل یا طرح نزاع عقل و دین یا علم و دین، که هیچ کدوم از این چهار راه نتونست مشکل دین رو، مشکل مسیحیت رو با عقل و علم حل بکنه. یه راه جانبداری از دین بود، یعنی مسیحیت با نفی عقل و مبارزه با علم، اونچه که در دادگاهی تفتیش عقاید و مسائل بوده است. یک جریان، جریان تقدم علم و عقل بود و نفی دین، نفی مسیحیت، جریانی که بالاخره پیروز شد. جریان سوم، جریان تفکیک قلمرو علم و عقل از قلمرو دین بود، جریانی که کانت رو باید قهرمان اون دانست در قرن، که برای نجات مسیحیت گفت اصلا آقا ایمان، قلمرو ایمان با قلمرو علم و عقل جداست، چرا اینا رو میخواید با هم مقایسه بکنید. و جریان چهارم، جریانی که تو حوزه فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان بود، جریان فلسفه لینگویستیک و آنالیتیک، که قلمرو دین رو از قلمرو علم و فلسفه جدا نکنیم، بلکه بگیم زبان اینها از هم جداست، یعنی تئوری تفکیک زبان دین از زبان علم و فلسفه. و راه های فرعی دیگه هم طی شد، ولی هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نتیجهش این شد که در دنیا، در غرب، دین یه مفهوم غیر علمی و غیر عقلی شد، و از اون طرف عقل و علم، یعنی فلسفه و علم، مفاهیم سکولار و غیر دینی شدند، راهشون از هم جدا شد. در چنین شرایطی حکما و فلاسفه بزرگ مسلمان این بود که در جهان بخصوص تفکر شیعی پشتوانه بسیار قوی تئوریک و نظری ایجاد کردند متفکران مسلمان و شیعه، برای تعقل اسلامی، برای دادن تفسیر اسلامی از عقل و علم، از فلسفه و علم، و برای تبیین عقلانی و علمی از دین. یعنی کاری کردن، کار بزرگی که اینها کردند این بود که اجازه ندادند علم و فلسفه خارج از عرصه دین و سکولار تعریف بشه، و اجازه ندادن دین فاقد پشتوانه عقلی باشه. پشتوانه های عقلی دین رو به بحث گذاشتن و آثار و برکاتش تا امروز باقی است. و در واقع ملا صدرا یکی از قهرمانان این جریانه که توانست 4 سطح معرفت رو، 1 تجربه، 2 عقل، 3 شهود یا عرفان، و 4 بالاتر و مهمتر از همه وحی رو در یک ظرف تئوریزه بکنه. یعنی تو این نوع تقریر از دین دیگه دعوایی بین علم و دین، عقل و دین، دعوایی بین عرفان و فلسفه باقی نمیمونه. جریانی که در دوره‌های متأخر مثل امام رضوان الله علیه، مرحوم علامه طباطبایی و حلقه‌های شاگردان اینها ایجاد کردند، که شاید که قطعا قوی ترین صف فکر دینی در برابر ماتریالیسم بود در ایران و باید بگم در جهان شیعه، و بگذارید بگم در جهان اسلام، که حلقه های فکری ایجاد کردند که تا مطهری و بعد از او شاگردان دیگری از حلقات فکری امام و طباطبایی توانستند قوی ترین خط فکری و عقلی و دینی در برابر هجوم فلسفه ماتریالیسم به جهان اسلام و به ایران رو در نیم قرن اخیر کنترل کنند و عقب بزنند. و این در واقع این حلقه فکری صدرایی بود که اینها سر سفره ملا صدرا از لحاظ سفره فکری او نشستند در عرصه تفکر، یعنی احیاء تفکر عقلی همراه با التزام به وحی، التزام به وحی، اهم از بحثایی که آقای طباطبایی در کتاب روش رئالیسمش و جاهای دیگری با پاورقی های مطهری در برابر ماتریالیسم فلسفی چپ داشت، و نشاطات و فعالیت های مطهری در نقد مبانی فلسفی مارکسیسم و لیبرالیسم، که جز قوی ترین نقدهایی است که در جهان اسلام به این مبانی ماتریالیستی وارد شده، و تلاش هایی که در دوره فعلی ما کسانی مثل جوادی یا مصباح و دیگرانی که جز این حلقه های فکری هستند دارن الان انجام میدن. و من اظهار تأسف باید بکنم از اینکه به دلیل بی‌توجهی ما در ایران آثار فکری بسیار ارزشمندی که در سطح جهان اسلام، جهان عرب و تو کل جهان قابل عرضه است، متاسفانه در ایران محبوس مونده و ترجمه نمیشه و نیامده. و باید ادعا بکنم که ایران مرکز یکی از زنده ترین فعالیت های فکری است الان در این مباحث، تولیدات فکری خوب و مباحث انتقادی خوب که متاسفانه ترجمه نمیشه. اگر شما میخواید تفاوت تفکر عقلی شیعه رو با جریان های دیگه غیر عقلی در جهان اسلام بسنجید، فقط کافی است تفسیر المیزان رو با تفسیر المنار مقایسه بکنید. اینا هر دو در یک شرایط اجتماعی فکری بودن، هر دو خواستن نقد کنن جریانهای فکری غربی رو، اما تفاوت تفکر عقلگرای شیعی با تفکر اشعری رو تو مقایسه المنار و المیزان میتونید یه مقداری متوجه بشید. نکته دومی که در ملا صدران مهمه، تلاش اوست برای رفع تضاد بین حکمت، عرفان و وحی، ارائه یک صورتبندی جدیدی از فرهنگ عقلی عرفانی به نحوی که تعارضی بین اولا گزاره های عقلی و گزاره های عرفانی با هم نباشه، یعنی بین برهان و عرفان، و ثانیا بین مکاشفات عرفانی و براهین فلسفی با مفاهیم قرآنی و سنت اهل بیت سلام الله علیهم. و سعی کرده بسیاری از این معضلات رو حل بکنه، در موارد زیادی موفق بودن این جریان نشان بدن تضادی وجود نداره و بخشی از این تضادهای ظاهری سوء تفاهم است و با کمی دقت حل میشه مسئله. البته من اینم بگم، ملا صدرا منتقدینی داره در ایران، هم خودش هم جریان صدرایی، منتقدینشون هم دو گروه هم یه عده آدم های سطحی و بی سواد و بدبین که ندانسته رد میکنن و یه عدم افراد دانشمند و فلسفه دان که بر سر متدولوژی ملا صدرا در تلفیق قرآن و فلسفه و عرفان انتقاداتی دارن و معتقدن در یه جاهایی تأویلاتی کردی که مشکل رو حل نکردی بلکه دچار تأویل شدی. من الان وارد قضاوت در این مورد نمیخوام بشم، یه بحث کاملا تخصصی است، از فرصتی که به من دادن 10 دقیقهش گذشت و من مجبورم از توضیح این مسئله صرف نظر بکنم. عده‌ای معتقدن تو این پروژه موفق نبوده، مثلا در بحث معاد و در بحث توحید، چه توحید ذاتی چه صفاتی چه افعالی، در مواردی به بعضی از تلاش‌های فکری ملا صدرا نقد انتقاد کردند. من وارد اجزای مسئله نمیشم، ولی چه اون نقدها وارد باشد و چه نباشد، اون چه که در او قابل تقدیره، این جهاد عظیم مقدسی است که برای تبیین عقلانی معارف اسلام و برای نزدیک سازی و تقریب عقل و شهود و وحی انجام داده و هزاران صفحه مطلب در این باب نوشته شده، گره‌های مهمی باز شده، فاصله تعبد و تعقل در عرصه های مهمی از اصول عقاید کم شده و گاهی به صفر رسوندش. نکته دومی که تو این بحث میخوام عرض کنم که از اینجا به بعد من از بحث ملا صدرا بحث رو وسیع‌تر پی میخوام بگیرم، این است که انتقاداتی که در شرق و غرب به عقل شده و میشه همچنان در جریان هست، اینا همه یه دست نیست، نباید همه رو در یک صف رده بندی کرد و یه برخورد بایشون کرد. ما در غرب حمله به عقل از یک طرف از طرف پوزیتیویست ها و تجربه گراها داشتیم که هنوز هم این حمله ادامه داره توسط جریان های نو پوزیتیویست. یک جریان ضد عقل در غرب جریان حمله جریان شکاکیت بوده به عقلانیت که اشکال مختلفی در طول تاریخ داشته، امروز شکل های پست مدرنه شکاکیت و نسبی گرایی مطرحه که حمله مستقیم به عقلانیت. جریان سومی که میشه بهش اشاره کرد حمله کانتی ها به عقلانیته، گرچه کانت خود رو خادم عقلانیت میدونست و برای نجات مسیحیت از پرسش های بی جواب عقلی در برابر مسیحیت گفت علم از ایمان جداست و مسیحیت از عقل حسابش جداست، اصلا سوال عقلی نکنید راجع به مسیحیت. او هدفش این بود که گفت هم میخوام کاری کنم که مسیحیت نجات پیدا کنه و از اون طرف و کشیش ها دیگه مجبور نباشن مدام به سوالات عقلی بی جواب هی درگیرشن و هی تعارض ایجاد بشه. در واقع به جایی که پاسخ مسئله رو بده، کانت صورت مسئله رو پاک کرد، پاسخ مسئله رو نداد، مسئله رو حذفش کرد، مسئله رو جابجا کرد، حل نکرد. کانت مدافع میخواست مدافع عقل باشه، ولی باب عقلانیت نظری رو بست، امکان شناخت واقعیت رو منتفی کرد، رابطه عقل عملی با عقل نظری رو قطع کرد، هم اخلاق رو، عرفان رو، دین رو، همه رو فاقد استدلال کرد. گفت در حوزه های ورای تجربه تقریبا باب استدلال له و علی بسته است، اینجا سلیقه و انتخاب و ایناست دیگه. البته او این بخش اخیر جمله من رو نمیخواست صریحا نتیجه بگیره، ارجاع میداد به وجدان، میخواست این خلایی که خودش ایجاد کرد با درهم شکستن متافیزیک عقلی، این خلع رو میخواست با وجدان جاشو پر کنه، وجدان عملی، و نتونست و در نتیجه فلسفه منتفی شد. موضوع فلسفه که قبلا خود وجود بود، از بعد از کانت به خصوص موضوع فلسفه شد معرفت وجود. موضوع فلسفه که وجود بود شد معرفت. به عبارت دیگه فلسفه که قرار بود آنتولوژی باشه شد اپیستمولوژی که مقدمه فلسفه است. فلسفه و متافیزیک عقلی و دینی منتفی شد. با وجدان عملی هم مشکل رو نتونست حل بکنه و با اینکه مایل نبود، اما عملا بعد از او کم کم باب نسبی گرایی و قراردادی شدن اخلاق و نسبی شدن دین و شخصی شدن معنویت، این بابها بعد از او کم کم باز شد، با اینکه کانت با بخشی از این نتایج خودش شدیداً مخالفه، ولی وقتی عقلانیت رو زدی و ریشش رو زدی اینا باز میشه راهش دیگه، دست تو نیست. از طرف دیگه با حمله های دیگه ضد عقل باز در غرب داریم در دوران مدرن، یه سری نقدهای روانشناسانه به عقل، یعنی از موضع روانشناختی حمله به عقلانیت، به عنوان نمونه فروید که اصالت عقل و معرفت رو کلن زیر سوال میبره، انسان رو اینها موجود عقلانی نمیدونن. حمله های دیگری داشتیم از موضع جامعه شناختی به عقل، مثل ایده تاریخی کردن عقل، ایده هگل، تاریخی کردن عقل و معرفت. شما وقتی عقل رو تاریخی کردی، این نفی عقلانیته. یا ایده طبقاتی کردن عقل و معرفت که ایده مارکس و مارکسیست ها، یا ایده شخصی کردن و نسبی کردن معرفت که نوع جدیدش در عصر پست مدرن الان مطرحه، به خصوص در فرانسه مطرح شده. ایده تبعیت عقل از قدرت، معرفت تابع قدرت است، ایده کسانی مثل میشل فوکو و نمونه های دیگری که باز چون فرصت نیست من عبور میکنم، ولی اینو بدانید که در عصر جدید غرب فقط عصر دین زدائی و معنویت زدائی نبود، بلکه عصر عقل زدائی و عقلانیت ستیزی هم بوده دوره مدرن. عقلانیت در عرصه معرفت، البته او عقلی که امروز غرب مدعیشه عقلانیت ابزاری است، عقل معاش رو نف نگردن چون ثمراتش محسوس و کمیه، اما عقل در آنتولوژی، هستی شناسی، عقل در تئولوژی، او عقل معاد، عقل وجود شناسی، او عقل کلن در غرب حذف شده از بورس مباحث فکری. نه به این معنا که راجع به او هیچ صحبتی نمیشه، بلکه به این معنا که دیگه فلسفه و عرفان و دین منابع معرفت دانسته نمیشن، منبع معرفت نیستن، موضوع معرفتند. و خواهش میکنم به یه عبارت دقت کنید، موضوع معرفتند نه منبع معرفت. یعنی موضوع معرفتن یعنی چی؟ یعنی جامعه شناسان دین میان راجع به ابعاد اجتماعی دین بحث میکنن، روانشناسان دین راجع به ابعاد روانی دین بحث میکنن، فنومنولوژیست ها و پدیدارشناسان دین راجع به دین به عنوان یک پدیده بحث میکنن، فیلسوفان دین در فلسفه دین راجع به دین از بیرون بحث میکنن، مورخین دین راجع به تاریخ دین بحث میکنن، اما هیچ کدوم از اینا دین رو، وحی رو، منبع معرفت نمیدانن. معرفت بخش یعنی کاگنیتیو نمیدانن، نان کاگنیتیو میدانند و در دوران مدرن هم عقلانیت و هم وحی هر دو ضربه خوردن. یعنی تو این نبردی که با هم ایجاد شده اینا هر دو از صحنه خارج شدند. عقل ابزاری البته در صحنه مونده، عقل ابزاری که تکنولوژی و صنعت از پیش میاد بیرون در صحنه هست. نتیجهش ولی این شد که در حوزه ما بعد و طبیعه عقل و در اخلاق، معنویت، عقل همه تعطیل شد، وحی هم که حذف شد. و چون تو این حوزه جای تجربه نیست، حوزه ما بعد و طبیعه جای تجربه نیست، محسوس نیست، وقتی شما ریشه عقل و وحی رو و شهود رو زدی، اینها رو هیچ کدوم رو معرفت ندانستی، گفتی اینا علم نیستن، معرفت نیستن، اینجا جای تجربه که نیست. بنابراین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ظهور شکاکیت میشه. و اینه که تجربه گرایی با این که خود شکاکیت نیست ولی منشأ شکاکیت شد. و همه این مفاهیم ماوراء حس یعنی دین، فلسفه، اخلاق و عرفان از صحنه معرفت حذف شدند. عرصه معرفت یعنی از اون طرف هم عرصه معرفت که عقل ابزاری و تجربه بود دیگه، فقط اونها دین زدایی شدند. اونها دین زدایی شدند، یعنی عقل و علم سکولار شد، غیر دینی شد، دین هم غیر عقلی شد. اگر بخوایم تاریخ عقل و دین رو، تاریخ معرفت رو در غرب در یه جمله بگم، من این تعبیر رو به کار میبرم. در قرون وسطا ابتدا تعریف حقیقت منحصر در کلیسا دانسته شد. گفتن کلیسا باید حقیقت رو تعریف کنه. بعد از مدتی که کلیسا نتوانست حقیقت رو تعریف کنه، گفتن که عقل، فلسفه لائیک، فلسفه غیر دینی، فلسفه دکارتی به بعد، کارتیزیان ها بیان حقیقت رو تعریف کنن. بعد از مدتی که خود فلسفه و عقل زیر سوال رفت و قدرت علم و ساینتیزم و پوزیتیویسم و تجربه گرایی زیاد شد، گفتن فلسفه هم نمیتونه حقیقت رو تعریف کنه، بگذاریم علم حقیقت رو تعریف کنه. علم تجربی، علم شد ایدئولوژی، علم جای دین رو گرفت، هم شد شریعت جدید. بعد دیدن از توی علم باید و نباید بیرون نمیاد، علم فقط توصیف میکنه، اونم محسوسات تجربی رو، بنابراین ایدئولوژی نمیتونه بسازه، تکلیف منو تعیین نمیکنه. گفتن خودمون دین و شریعت بسازیم. همین ایدئولوژی های مختلف سکولار بشری، یعنی مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، انواع ایدئولوژی های سکولاری که ساختن، شریعت که خود بشر برای خودش خاص بسازه. امروز بعد از این تجربه به این نتیجه رسیدن که این ایدئولوژی ها هم مشکلات ما رو حل نکرد، مشکلات رو بیشتر کرد. امروز از عصر پایان ایدئولوژی دارن حرف میزنن، عصر پایان ایدئولوژی، و میگن حتی عصر پایان تفکر، حقیقت قابل تعریف نیست دیگه، حقیقت شخصی است، هر کسی حقیقت خودش رو دارد. این پایان راهی بوده و نهایتاً آغاز دوره شکاکیت، حقیقت‌های شخصی، دوره پراگماتیسم، عملزدگی، دوره اصالت فایده و سود، یوتیلیتریانیسم، دوره اصالت لذت، هدونیسم. و تو این دوره معنویت و وحی دیگه عرض کردم معرفت نیستند، بلکه حتی معنویت هم، حتی خود وحی هم فقط یه تجربه است، فقط یه تجربه است، معرفت نیست. شما دیدید تو متون کلام جدید که همین کلام مسیحی و لیبرال پروتستانه که داره ترجمه میشه به جهان اسلام و تو ایران جریان قوی داره او رو نقدش میکنه خوشبختانه، اینا به جای معنویت و وحی تعبیر تجربه رو به کار میبرن، تجربه دینی، تجربه معنوی، تجربه باطنی. تجربه یعنی چی؟ بعضی دوستان ما متوجه نمیشن، فکر میکنن خب چه ایبی داره، تجربه است دیگه. تجربه است یعنی معرفت نیست. این کلمه تجربه اینجا یه معنای سلبی داره، به معنای ایجابیش فقط توجه نکنید، به اون معنا که همه چیز تجربه است. الان یه کسی هم اینجا معلقم بزنه، یه معلق بزنه وسط سالن، اون هم یه تجربه است. ولی وقتی به وحی میگی تجربه دینی، حالا به عرفان کار ندارم، به شهود بشری عادی، به وحی که شهود خطا ناپذیره و معصومه، وقتی به اون میگی تجربه یعنی این معرفت نیست، حجت نیست، حجیت نداره، یا حالیست به تو دست داده. این تفکر تو عرصه دین امروز در غرب کاملا حاکم شده که دین شخصی، تجربی، روانیست، یه سلیقه است. امکان داوری در مورد او اصلا وجود نداره، صحبت از دین حق و باطل نمیشه کرد، اصلا داوری نمیشه کرد. همطور که من این لباس رو دوست دارم، تو اون لباس رو، تو اون لباس رو دوست داری، سلیقه است. انتخاب دین اینجوری شده، انگار انتخاب حقیقت یه امر سلیقه‌ای است، مثل اینکه حقیقت رو ما انتخاب بود، هر کسی طبق سلیقه خودش حقیقتی را انتخاب میکند. اگر کسی گفت حقیقت امر شخصی است، این غیر از نفی حقیقته؟ این معنیش اینه که اینها معرفت نیست، واقعیت نیست، واقعیت نفس الامری در کار نیست و بنابراین امکان داوری نیست. این جریان البته از آگوستین شاید به بعد، در از زمان آگوستین حداقل سابقه داره، یه سابقه آگوستینی داره در سنت مسیحی و در دوران آنسلم، آنسلم قدیس هم به یه شکلی این دیدگاه باز وجود داره تا میرسه به کیرکگارد، اگزیستانسیالیزم مسیحی و فیدئیزم. فیدئیزم یعنی از ظاهرش اصالت ایمانه ولی در واقع یعنی تفکیک ایمان از عقل. و فیدئیزم کیرکگارد اتفاقا فقط یک ایمان غیر عقلی نیست، یه ایمان ضد عقلی است. اصلا کیرکگارد صریحا تو بحثاش داره، میگه اون ایمانی ارزش دارد که ضد عقل باشد، چون شجاعت ایمانی، ریسک مؤمن، ریسک ایمانی اینجا معلوم میشه. ولی اگه ایمانی که استدلال عقلی به نفعشه یا علیهش نیست، این ایمان چه ارزشی داره؟ این تفکر در دوره در قرن 19 توسط شلایرماخر که پدر از پدران مهم الهیات پروتستان، لیبرال پروتستانه، تقویت شده و امروز جریان قوی است در غرب. من تو هر سمیناری در اروپا، در غرب، در جاهای دیگه شرکت میکنم، میبینم که متعلهینشون، کشیشهاشون، دانشگاهیان مسیحیشون حتی از همین مسیحیت شلایرماخری دارن حرف میزنن که آقا ایمان یک مسئله تجربه شخصیه و درونی است و کاملا با سکولاریزم هم قابل جمعه، هم با سکولاریزم قابل جمعه این دین، هم با شکاکیت قابل جمعه. اینش خیلی جالبه، ایمان با شکاکیت در کنار هم، درست برخلاف اون چی که ما ایمان رو یه مفهوم براش ریشه معرفتی قائلیم و میگیم ایمان از سنخ علم است و ایمان کامل یعنی یقین و نمیشه هم تو شکاک باشی از حیث معرفتی هم مؤمن باشی. اتفاقا امروز دینی که داره به ایمان دین مدرن در دنیا تبلیغ میشه، ایمان در کنار شکاکیت. یعنی چی؟ یعنی معرفت نیست، با گزاره‌های علمی هم به عنوان ابزاری برای تأمین منافع و مایحتاج خودمون استفاده میکنیم و الا علم رو حق نمیدونیم. به طریق اولا در مورد دین هم همینطوره. لذا امروز بحث اینه، دینی که به عنوان دین مدرن مطرحه اینه. شما نگین چی حق چی باطله، اصلا حق و باطل ما نداریم و امکان داوری نداریم. حقیقت امر شخصی است و نسبی است. میگیم پس با دین چه کنیم؟ میگه با دین برخورد ابزاری و فایده گرایانه میکنیم. یعنی میگیم آقا من به دین به عنوان یک معرفت قبولش ندارم، دین به عنوان یک حقیقت قبول ندارم، اما دین رو به عنوان مفهومی که در خدمت من باشه، منافعی برای من تأمین کنه، به این معنا شما میپذیرید. تفاوت دین ستیزی امروز غرب با دین ستیزی مارکسیست ها در همینه که مارکسیست ها میگفتن دین سراسر مزخرف و خطرناکه و باید مبارزه صریح باش کرد و مسجدها و کلیساها رو تبدیل کنیم به استابل و طویله و انبار. اما اینا میگن که چرا این کارو بکنی؟ هزینش زیاده. میگیم آقا دین محترمه اما امر شخصی است، نه معرفته، نه به حقیقت مربوطه، نه حقیقت رو تعریف میکنه، نه مشروعیت میده به شما. یعنی دین در عرصه نظر معرفت بخش نیست و در عرصه عمل و اجتماع مشروعیت بخش نیست، و الا دین رو به عنوان یک واقعیت خارجی اجتماعی قبول میکنیم به شرطی که تابع قوانین سکولار و ارزش‌های سکولار باشه. همینطور که اگر یه زرافه امروز بیاد توی خیابون‌های تهران یا بیروت رفت و آمد بکنه، اونم میشه تحملش کرد به شرطی که بشه در چارچوب سنت‌های دنیوی یه فایده‌ای براش تعریف کرد. احترام اینا به دین از این نوعه. این برخورد فایده گرایانه و ابزاری است با دین و با اخلاق و با معنویت. من دیروز توی جمع کشیش های اون مرکز دانشگاه پولس بهشون گفتم امروز یه وقتی علم و فلسفه در غرب سکولار شد، امروز اخلاق و معنویت هم سکولار شده، و همطور که پیتزا سفارش میدن، سفارش معنویت میدن. این یعنی برخورد ابزار انگارانه با دین و با اخلاق. در شرق اسلامی هم برخورد اشعری با عقلانیت اسلامی یه نمونه مهمه، ولی تنها نمونه نبوده. و اشاعره با این که با پوزیتیویستا فرق دارن، واقعا فرقای مهمی دارن، روشنه، اما کارکردی که اشاعره داشتن در جهان اسلام خیلی از جهاتی شبیه بود با کارکردی که پوزیتیویسم داشت در غرب علیه عقل. دست کم در دو جهت مشابه بودن. یک، پوزیتیویسم در اروپا و اشعریگری در جهان اسلام معارف عقلی دین رو حذف کردن. دو، پوزیتیویسم در اروپا و اشعریگری در جهان اسلام زمین سازی کردن برای سکولاریزم معرفتی. البته پوزیتیویست ها منکر تصورات کلی و نظام منکر عقل بودن، چون عقل مدرک کلیاته. اگه کسی گفت کلیاتی در کار نیست، مفاهیم کلی وجود نداره، طبیعی است که مدرک کلیات یعنی عقل هم معنی نداره. اونا گفتن ادراک حقیقی فقط تجربی و حسی است. گفتن در عرصه نظر معیار تجربه من است، نه وحی، نه عقل، نه شهود. و در عرصه عمل که چه چیز مشروع یا نامشروعه، ملاک لذت من است. یه بار دیگه دقت بکنید، در عرصه نظر ملاک تجربه من است و در عرصه عمل ملاک لذت من و منافع من است. هر باید و نباید دیگری به نام دین، به نام اخلاق، در عرصه عمل استبداد و تجاوز به حقوق بشر است، ضد آزادی فردی است. هر معرفتی غیر از تجربه من، چه وحی باشه، چه عقل فلسفی عقل باشه و چه شهود، خرافه است، معرفت نیست. خب اشاعره طبیعتاً این چیزا رو نمی گفتن، ولی اون چی که اونها گفتن که من بحثمو با بحث اشاعره ختم میکنم عرضم رو، کارکردی از جهات شبیه به جریان پوزیتیویسم داشت و از اشاعره خطرناکتر جریان وهابیت. من حالا به مباحث سیاسی وهابیت کاری ندارم که اساساً با توطئه استعماری به وجود آمد، ولی به بعد معرفتیش یه توجهی میخوام اینجا بکنم. و وهابیت غیر از اهل سنته. یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم متاسفانه یکی فکر میکنیم وهابیت و اهل سنت رو با هم مخلوط کردیم. فقط دوستان بدونن و میدونید که اولین مخالفان جریان وهابیت اتفاقا علما اهل سنت بودن، هم در خود مدینه در عربستان، هم در حلب و سوریه و شام و در همین مناطق لبنان و عراق و اینها. علماء اهل سنت در اون دورانی که محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد، اونا اول تکفیرش کردن و طردش کردن، هم او رو و هم پدر فکری او یعنی ابن تیمیه رو. اینا هر دوشون تو جهان اهل سنت تکفیر شدن. حالا من نمیخوام بحث سیاسی وارد بشم، فقط به یه بعد فکری اشاره میکنم که ببینید اینا چه ضربه‌ای زدن، دارن میزنن به مسئله عقلانیت و معارف اسلامی. جریان وهابیت با باز جریان سلفیگری مخلوطش نمی کنم. من آخرین نکته ایست که عرض می کنم، عذر می خوام که یکم طول کشید، البته اگر بیش از چیزی که می تونم همین الان هم ختمش بکنم. خیلی خوب، خب اگر خسته شدید من اینو تمامش بکنم، اگر اجازه می دن که نقش وهابیت تو این قضیه عرض بکنم. صلوات بفرستید. صلوات بفرستید. اولا عرض بکنم که وهابیت رو باز با سلفیگری مقایسه تطبیق ندم. من فقط میخوام نتیجه فلسفی از این بحث بگیرم، به بعد سیاسیش الان کاری ندارم. سلفیگری دو معنا داره. ما به یه معنا خود ما سلفی هستیم، به یه معنای درست کلمه ما هممون سلفی هستیم. هر کس که طرفدار شریعت خداست، هر کس مخالف با سکولاریسم به یه معنا سلفی است. سلفیگری به معنای احیاء تراث اسلامی، مبارزه با اضافات و بدعت‌ها در طول تاریخ، این حرف کاملا درستی است. به این معنا ما هم باید سلفی باشیم. و اتفاقا در عصر جدید این مسئله بازگشت به خیش، بازگشت به خیش، بازگشت به اصالتها با قرائت اسلامی، شاید در عصر جدید باید گفت سید جمال الدین اسدآبادی، او شاید در پدر این تفکر در دوران جدید بود و اتفاقا وقتی به مصر آمد بذرش رو کاشت که مرحوم محمد عبده و دیگران این مسیر رو ادامه دادن. و ریشه های اولیه سلفیگری و اخوان المسلمین اتفاقا تعالیم در تعالیم سید جمال بود از شمال افریقا تا هند. ولی سلفیگری به مفهوم دوم، به مفهوم قشریگری، به مفهوم حذف عقل، سلفیگری به این معنا، به خصوص وقتی که با دوری از اهل بیت و معارف اهل بیت سلام الله علیهم توأم میشه، بسیار خطرناک میشه از لحاظ معرفتی. جریانی که با امثال رشید رضا یه نوع سلفیگری عقل گریز در منطقه بازسازی شد و بعد گره خورد با ایده های ابن تیمیه و ابن قیم و این جریان به وجود آمد. حالا این جریان کارکرد سیاسی استعماری داره که ائتلاف آل شیخ و آل سعود با خطبه عقدی که انگلیسی ها بینشون خوندن، من به اون کاری ندارم، ولی یک کارکرد معرفتی و ضد عقلی داره که اینها بخشی از افراطیون بودن در جریان حنبلی که حتی با علماء حنبلی هم مشکل داشتن. یعنی چنان با عقلانیت مخالف بودن حتی احادیث مربوط به صفات خداوند رو جوری بر معنای قشریش حمل می کردن که از توش تشبیه و تجسیم بیرون می آمد، یعنی خدا جسم می شد. می گفتن چون ید الله گفته در قرآن کریم پس خداوند دست داره، چون گفته لقاء الله پس ما خدا رو با همین دوتا چشم سرمون باید ببینیم، و دیدگاه های بسیار سطحی. اینا حتی با اشعری ها رو قبول نداشتن. ایش جالبه، یعنی این جریان حتی تأویل های اشعری رو هم قبول ندارد، میگفتن اشاعره هم منحرفه، اون طرف اشاعره بودن. لذا شما نزاع بین حنابله و اشاعره رو برید بررسی کنید، یه بخش مهمی است در تاریخ کلام برادران اهل سنت. مثلا فخر رازی که اشعری است، کتاب توحید ابن خزیمه رو که از کتب معتبر حنابله هست، او این کتاب رو میگه کتاب شرک و میگه نویسندش ناقص العقله. یعنی فخر رازی که خودش اشعریه باز اینو میگه راجع به این جریان. و اینا جریان ابن تیمیه هم بدعت گذاری های شرعی فقهی کرد که زیارت قبر رسول رو شرک خوند، هم بدعت گذاری های اصولی و عقیدتی کرد که صفات خدا رو به معنای جسمانیش هم کرد. من فقط چند عبارت از ملا صدرا و امام بخونم و عرض مختم بکنم به عنوان نمونه برای این مسائل. ملا صدرا در مقدمه اسفار میخواد این عرض کنم که این نوع عرفان با عقل و با شرع خواستن تضادی نداشته باشه، یعنی جمع عقل و شرع و وحی زیر یا توافق عقل و عرفان، عقل و شهود زیر سایه وحی. در مقدمه اسفار میگه که با ریاضت و مشاهدات باطنی مسائلی برای من حل شد که با برهان حل نمیشد، ولی هرچه با برهان میدانستم همونها رو مشاهده کردم در مکاشفات خودم با اضافاتی. بنابراین کشف شهود عرفانی نفی عقل نیست. میگه من عرفانی رو قبول دارم که نفی عقل نمی کنه، بلکه وقتی که کشف شد توسط شهود همونا با عقل هم بعدن قابل تبیینه، یعنی براش تبیین عقلی هم من دارم. میگه علم عقل داریم و علم احوال و علم اسرار که طبقه بندی علومه. امام هم که متعلق به همین جریان از لحاظ فلسفی و عرفانی تعبیرش اینه، میگه انسان، امام خمینی میگه انسان بالفطره پایبند استدلال و برهانه، فطرت انسان در برابر برهان خاضعه. گرچه علم رسمی و مدرسی و قیل و قال عقلی و فلسفی راه کشف بسیاری از حقایق نیست، و بعد اضافه میکنه که فلسفه و عرفان نکات بسیار مهمی در اونها هست، اما هر دو در برابر وحی بازی کودکانه. و تعبیری که قیصری داره که از بزرگان عرفاست، قیصری در مقدمه رساله التوحید و النبوه و الولایه و در مقدمه خودش بر فصوص الحکم، قیصری هم این تعبیر رو داره، میگه که هذا العلم و ان کان کشفیا ذوقیا، یعنی عرفان، لكن لما رأيت أن أهل العلم الظاهر يظنون أن هذا العلم ليس له أصل يقتنى عليه ولا حاصل يتوقف لديه بل تخيلات شعرية وتامات لا برهان لأهله عليها بينت موضوع هذا الفن ومسائله ومبادئه وما ذكرت من البرهان والدليل إلزاما لهم بطريقتهم وإفهاما لهم بشريعتهم، شريعتهم يعني عقل یعنی فلسفه، فإن کشف اهل الشهود ليس حجتن عليهم. بنابراین میگه چون این رو حجت نمیدونه من با زبان خودشون بایشون صحبت میکنم. و عبارت دیگه هم هست که دیگه چون فرصت گذشت من از اینها صرف نظر میکنم، آماده ایم اگر فرمایشی، انتقادی، نکته‌ای باشه در خدمتتون باشیم. خیلی متشکر و ممنونم از اینکه اجازه دادن از فرصت چند دقیقی تجاوز بکنم. عذرخواهی میکنم.
صلي على محمد وآل محمد.